خارج فقه القضا جلسه چهارم سه‌شنبه 12 هفته 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مطالبی از مرحوم آقای خویی نقل شد. برخی از ملاحظات بر فرمایش ایشون وارده. دو تا ملاحظه گذشت و اما ملاحظه سوم، من تأکید کنم که مخصوصا این ملاحظه سوم چیز عامیه، یعنی خیلی جاها به کار ما میاد و اونم مربوط میشه به سند نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب مالک اشتر، اون وقتی که نسبش کردن حضرت برای استانداری مصر. میدانید بلندتر آقای حسینی، بلندتر. داره که لدل اطلاق انصراف داره به یشکری، ولی در همون آدرسی که من آدرس دادم دیگه، همون آدرس شما ببینید، در همون آدرس داره که اگر راوی اصلا بحثی داره تمییز بین یشکری و کلبی، میگه تمییزش به قرینه راویه. اگر راویش خزاز باشه، چیز حسن ابن محبوب از خزاز از عمار، میگه این عمار کلبیه. متن عبارتش نیومدم، متن عبارت رو خب همین مشکل داره دیگه، مشکل داره. میدونم چون اطلاق داره، ولی میگه اگر راویش، اینجا راویش کیه؟ راویش خزازه، حسن ابن محبوب از خزاز از عمار، و میگه شما به راوی بفهم. حالا اگر یه جا فرموده باشه که هر جا عمار از امام صادق آورد یشکری، اون وقت باز میشه یه تناقض دیگه با اینجا، چون شما یه بار ما رو حواله به راوی میدید، یه بار حواله میدید به امام. زمینی که این روایت عمار در نقل دیگران از امام باقر نقل شده، حدیث 12 از امام صادق، حدیث 1 از امام باقره، یعنی خیلی هم نقلش از امام صادق مسلم نیست. حالا دیگه بله، و هر حال عبارت آوردم، آدرس دادم. آیا حسینی ما خوبش همینه که یه حال شما میشناسید، با نعم افزار و برنامه و اینا کار نمی کنیم، کمی هم اذیت می کنیم خودمون رو، ولی من تا خود متن رو نبینم چیز نمی کنم. آدرس هست، نگاه کنید که خیالتون راحت بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید راجع به سند این نامه، چون می دونید این نامه از متون قویم ما هست در فقه سیاسی، حالا از افتخارات هست، از چی هست، در سازمان ملل به عنوان یک سند حقوق بشری پذیرفته شده اوناش بماند. از نظر فقهی ما صدها فرع فقهی رو با این نامه میتونیم پاسخش رو پیدا کنیم، از جمله همینجا حقوق قضات. اگر سند داشته باشه این نامه میشه، اگر سند نداشته باشه مشکله. ما در یکی از سالها که آدرس دادم دیگه، سال 99 در 4 جلسه در فقه سیاسی راجع به سند این نامه صحبت کرد و در اونجا ثابت کردیم که این نامه طبق یک نقل سندش مشکل داره، طبق نقل دیگه سند مشکل نداره. این کاری که ما کردیم، آدرس هم دادم، خواستید نگاه بکنید. ولی مرحوم آقای خویی فضلا دو تا موضع داشته در عمرش. یه موضعش میگه که این نامه سند نداره، نمیشه فتوا داد. یه وقت نگید خب این نامه متنش خیلی عالیه و به همه مقدسات قسم که متنش کفایت میکنه. بعضی ها نمیپذیرم، میگن قوت متن مگر دیگه مثل قرآن معجز باشه و الا از طریق قوت متن بعضی ها پیش نمیرن. میگن مثلا در دعاها بعض عرفا اینجور دعاها رو میتونستن بکنن. ولی خب سند ایشون در یه مقاطعی گفته سند نداره. ولی دیدید دیگه در بحث قبل ما همین یکی دو روز گذشته فرمود سندم معتبره. اینجور جاها میخوام یاد بگیرید فضلا، اینجور جاها ما یا باید بگیم طرف تناقض داره کارش، یا مثلا یه مرجحاتی پیدا کنی. مثل روایات بودا که اگر تعارض کرد مرجحات، مثلا یه مرجح چی بود؟ تقدیم به احدث. احدث یعنی چه؟ اونی که جلوتره. مثلا شما از امام صادق یه روایت دارید، زدشو از امام هادی دارید. چون از امام هادی بعد از امام صادقه گویا ناسخ میشه. تو دادگاه هم که میدونید اگر دو تا سند از یه نفر کشف بشه، سند آخری مقدمه. مثلا یه بار وصیت کرده جنسی رو برای خانمش، دو سال بعد وصیت کرده همون جنس رو برای پسر بزرگش. اینجا اون سندی که متأخره مقدمه. ببینید اینا داریم میگیم یاد بگیریم جاهای تناقض. من دقت کردم آقایون، اونی که آقای خویی داره که معتبر نیست، مال شرح عروه ایشونه، مال دهه 70، اونم نیمه دوم دهه 70، سالهای 1377 78 قمری، منتها حدود 18 سال بعد این مبانی رو نوشته. خب قاعدتا ایشون از اون حرفش برگشته دیگه. مثل دو تا سند از یه نفر که الان اشاره کردم، اونی که متأخره مقدمه. ضمن این که اونی که در تنقیح مال حدود 1377-76 اون حدود، اون تقریرات درسه ایشونه، ولی مبانی تکمله که متن حاضرمون هست قلم خود ایشونه. قاعدتا تقریرات قلم خود شخص مقدمه بر تقریرات و نقل قول شاگردان، و هرچند هم شاگردان قوی باشن، مطمئن باشن، امین باشن، درسته. اما اگر مثلا شما یه مطلبی رو از استاد شنیدید یا تو کتابش دیدید، مطلب دیگری ضدش رو از شاگردش شنیدید. غالبا اونی که از خودش شنیدید و از قلم خودش مقدم میکنید. خوشبختانه بالاخره یه موافقم یه موافقه یه بزرگی مثل آقای خویی ظاهرا باید بگیم ایشون معتقد بوده به اعتبار سند نهج البلاغه، یعنی نامه نه کل نهج. خب هر نامه حساب خودشو داره. ضمناً بگم الان من اینا بحثا رو اونجا آوردم، یک حالت چجور بگم، خیلی نمیخوام بدبینانه نگاه بکنم ولی من خیلی خوشبین نیستم. یه دستهایی هست تو کار که سند این نامه رو زیر سوال ببره. اونجا آوردم حرفاشون رو، یا حتی کل نهج البلاغه رو بعضیا مثلا میخوان بزنن زیر سوال ببرن، که معلوم طبیعی نیست، یعنی جریان علمی نیست، یه جریان ضد علوی است که حالا بتونن نهجم بزنن. خب خودش یک توفیقیه به حسب ظاهر برای اونها. بگذرم آقایون، سند نامه این مشکل رو طبق مبنای ایشون داره که توضیح دادم. و اما آخرین نکته در کار ایشون، یادتون میاد نسبت به روایت عبدالله ابن سنان ایشون چی فرمود؟ یادتون میاد در روایت عبدالله ابن سنان بود که قاضی نمیتونه پول بگیره، اجرتش حرامه. چی بود عین عبارت؟ بله، فرمود سخته، ذالک از سخت امام فرمودن. آقای خویی چی جواب دادن؟ فرمودن که این مال قاضی جوره، مال قضات همون زمانه، همون زمان، زمانی که راوی داره سوال میکنه. اون روزم که من پیروز بود دیگه میخواستم توضیح بدم، گفتم بالاخره قضات یا از طرف بنی امیه بودن یا بنی مروان یا بنی العباس. البته در زمان بنی امیه من نمیدونم قضات رو خلفا نصب میکردن یا نه، یه نشانه هایی است که خیلی از قضات خودجوش بودن، ولی در زمان بنی العباس و اینها که زمان امام صادق هم هست که حتما قضات منصوب بودن از طرف ولات ظالم. ببینید ولذا این روایت اطلاق نداره، ایشون اینو گفت دیگه. به نظر ما آقایان، اینم دوست دارم دقت کنید چون بالاخره خیلی جاها به درد میخوره، به نظر ما خیلی ایشون زود داره میگذره از این روایت. اصلا ما حق داریم اگر یه روایتی بود حملش کنیم بر زمان خاص. اینا فضلا اینجور جاهاست که مجتهد از غیر مجتهد جدا میشه ها، یعنی دقت از غیر دقت. اینو میگم که انشاءالله شما که جوانید کار کنید. خب عبدالله ابن سنان یه سوال از امام کرده، میگه سوال کردم از یک قاضی بین فریقین یا قریتین، یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، بر قضا رزق میگیره، پول میگیره، مشخصم نکرده از متخاصمین میگیره، از خیرین میگیره، از سلطان میگیره، مشخص نکرده. امام میفرمایند که ذالک از سحت. آقای خویی فرمودن که نه این مال همون زمانه. خب چرا؟ به چه دلیل؟ اگر یک کسی بگه سؤال عبدالله ابن سنان قضیتون حقیقیه، شنیدید؟ میگن قضایای شرعی قضایای حقیقیه. ابن سنان که سؤال نمی کنه از زمان خودش فقط، از کی تا حالا شما این کار رو میکنید که حالا دومش باشه؟ اگه کسی اینطور بگه، بله، اگر عبدالله ابن سنان سوال میکنه از رزق قاضی زمان خودش که اصطلاحا میگن قضیه خارجی است. اینا رو بلدید دیگه در منطق، قضیه خارجی قضیه حقیقیه. البته تو پرانتز بگم ما قضایای شرعی همه رو خارجیه میدونیم، ما تا خارجیه رو میگیم اینا اشتباه معنا میکنن که فهم میکنن اگر خارجی باشه آینده رو نمیگیره. نه، خارجی هم آینده رو میگیره. ولی حالا اینا بماند، اینا رو یه وقت من فقط یه زخمی زدم به ذهنتون، همین زخم بس. حالا رو مشهور حرف بزنیم، اگر خیلی مهمه، اگر ابن سنان داره راجع به قضات زمان خودش سوال میکنه، امامم ناظرن به زمان خودشون جواب میدن، این دیگه اطلاق نداره، درسته. ولی اگر عبدالله ابن سنان داره سوال کلی میکنه، یعنی سوال میکنه از قضاتی که پول میگیرن، حالا میخواد این قضات منصوب از طرف منصور دوانقی باشن یا از طرف امام صادق، یا در عصر غیبت فقیه باشه خودش یا منصوب از فقیه باشه که دیگه قاضی جور نباشه. خب اگر مطلق باشه که شما نمیتونید بزنید. اینجور جاهاست که فضلا به اصطلاح تعامل فقیه شک میده به برداشت. اگر بگیم قضیه حقیقیه است به قول آقایان، سوال سنانم مطلقه، دیگه این جواب آقای خویی به درد نمیخوره. جالب اینه که بدانید بسیاری بسیاری از فقها این حدیث رو مقید به سلطان جورش نکردن. کی مثلا؟ صاحب جواهر. حالا میرسیم تو همین برگه هست، میرسیم. خیلی زود ایشون میگذره. مثلا یادتون میاد بحث روایات قنا، که یک کسی میگه این روایات قنا مال قناهای زمانه هزار و یک شب و قصه های شهریار و زمان بنی امیه است، که کنارش مغنیه بود، کنارش دخول و رجال علی النساء، دخول و نساء علی الرجال، شرب خم. ولذا میگفت از این روایات در نمیاد قنایی که حالا لب جوی و لب جام و لب یاری باشه، خب همش هم حلال باشه نه حرام، چه اشکال داره؟ فیض کاشانی بود دیگه، خوندید اینا رو تو مکاسب، باید دیده باشید. خب یه قراری باید برسیم آقا اینا، یا اصل اولی بر چیه؟ اصل اولی بر اینه که قضایا حقیقی است یا خارجیه. علما چی میگن؟ حقیقی میگیرن دیگه. لذا من حتی آروم نمیشتم خیلی آقا حرف آقای خویی در اینجا به راحتی نمیشه زد، فرمایشی که نیست بگیم آقا شما فهمودید چشم. ولی یه چیز بود تو حدیث بود از قاضی بین قریتین. این کلمه بین قریتین به نظر شما قضیه رو خارجیه میکنه یا حقیقیه؟ که بره خدمت امام صادق بگه آقا قاضی بین دو قریه پول میگیره، اگه این بین قریتین، مثل اینکه مثلا بره خدمت امام صادق بگه آقا یه قاضی است که بین قوم و کاشون قضاوت میکنه، اگر این قریتین باشد بقیه رو شما بگید. ظهور در چی پیدا میکنه؟ خارجیه. اون وقت حرف آقای خویی درست میشه که آقا این روایت به قرینه بین قریتین مال یه مورد خاصه، بلا کسی میخواد سوال کلی بکنه که نمیاد بگه بین قریتین، حالا اگه بین متخاصمه این باشه چی دیگه. اگر اینطور باشه دیگه میتونیم بگیم حرف آقای خویی درسته. ولی یه چیزی به ذهن من اومد، اینو باید بیریم دنبال کنیم. بعضی از نسخه ها داره بین الفریقین، نه بین قریتین. میگه سوال کردم از قاضی بین دو فرقه، یعنی بین متخاصمین. اگه بین فریقین باشه این قرینه دیگه خیلی قرینه نیست. پس ببینید اشکال چهارم این شد که شما روایت رو هم میکنی بر قضایای خارجیه و میگی مال سلطانهای مال قضات اون زمانه، این دلیل میخواد. خودتون به ما یاد دادید که ما اصل اولی رو در کلمات ائمه بر قضایای حقیقیه بذاریم برای همه زمانها. بعد گفتیم مگر اینکه این بین قریتین قرینه باشه که اینم بین الفریقین هم گفتن. حالا بذارید من مصادر اصلی رو نگاه کنم. مثلا تو جواهر داره بین فریقین، تو وسائل داره قریتین. بذارید من ببینم اصل قبل از وسائل چیه. چی؟ کدوم؟ نه من سلطان هم باز همون اگه خارجی یعنی الف الف علام عهده. خب اگه الف علام سلطان اینی کس که حاکمه، حالا یه دفعه فقیه حاکمه سلطان. آقای هی تکرار نفرمایید. بله اونجا باید الف علام، الف علام عهد باشه، عهد حضوری یا عهد ذهنی. اصل در الف علام، الف علام جنسه. 25 تا معنا الف لام معنا داره دیگه، 25 قسم داره. این کدوم میشه؟ مگر اینکه کسی بگه سلطان یعنی سلطانی جور، ببینم معنی میبره. حال ببینید من پرونده رو باز میکنم، درس خارج، درس پرونده باز کرد نه پرونده بستن. معمولا هم کنار برگه ها جا داره، شما هم نظر بیدید، چشکال نداره، محترم نظرتون. اجازه میدید من رد بشم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله مطرح کردیم، منابع مالی قضا، درسته؟ و پیرا قضا داریم تتبع میکنیم. یه دو سه جلسه دیگه تتبع بکنیم ببینیم علما چی دارن، تا بعد انشاءالله به تحقیق که میرسیم دیگه با خیال راحت تحقیق کنیم. بعضی از فضلا میگن چرا شما اول تحقیق نمی کنید؟ سالهاست ما این دعوا رو با بعضی ها داریم و من به شدت مخالفم. میگن بذارین اول دیگران چی گفتن، خوب خوب کلمات رو ببینیم، قوت پیدا کنیم، ذهنمون خیس بخورد. خوب که شد ادله طرفین، بعد با چشم باز تحقیق میکنیم. بنا نیستم که سانسور بشیم، حالا اگه این کس یه حرفی زد ما دیگه همونو بگیریم. نه، مثلا همین آقای خویی دیدید که فرمودن دو روز ما حرف ایشونو داشتیم ولی چهار تا اشکال گرفتیم، حالا وارد یا ناوارد چهار تا نکته. آقایان هرچه آقای خویی ادامه تتبع، هرچه آقای خویی تو مسئله راحت گرفتند، چون راحت گرفت دیگه، قاضی، پیرا قاضی، پول از بیت المال، از خود متخاصمین، از چی از چی. اون روز گفتم اگر طبق نظر ایشون ما بخوایم قانون بنویسیم خیلی راحت میشیم، خیلی راحت میشیم و دیگه مشکلات قضا شاید بخشش حل بشه، بخش خصوصی عهده‌دار بشه. الان بعضیا پیشنهاد میدن واگذار کنیم به بخش خصوصی، طبق نظر ایشون هیچ اشکال نداره. ولی یه فقیهی مثل صاحب جواهر، گوش میکنید، با 30 سال که فقط رو جواهرشون کار کرده، تازه بعد از اینکه جواهر رو نوشت 9 سال یا 10 سال زنده بود. تو این 9 سال 10 سال هم هی کار شد کار شد. اونا خیلی ارزشمنده. در واقع جواهر 40 سال نوشته شد، 30 سال 10 سال هم بعد. اینطور نبود که تایشون آخرین مطلب رو بنویسه بمیره فوت کنه، نه. بگذرم آقا، هرچی ایشون آسون گرفت ایشون سخت میگیره. ایشون چی گفته؟ فرموده که کلمات اصحاب اضطراب شدید داره تو مسئله. گویا میخواد بگه انتظار رأی واحد نداشته باش، ولی من صاحب جواهر میگم اخذ اجرت بر غذا مطلقا حرامه. این مطلقا ها آقایونا هرچی گلتون میخواد تو شکم جا بدید. مطلقا یعنی چه واجب عینی باشد چه واجب کفایی، چون بعضی وقتا تو منطقه یه قاضی داریم میشه عینی، بعضی وقتا دو سه نفرن کفایی. اصلا چه واجب باشه چه مستحب. حالا من خیلی نمیتونم تصور کنم قضای مستحب رو، حالا باید یه فکری کرد. ایشون فرمودن چه از متخاصمین بخوان بگیرن، چه از بیت المال، چه از ثالث، چه از اوقاف، چه از نذورات، چه قاضی از فقر و گرسنگی لحله بزنه ضرب لحلهن یا وضعش خوب باشه. دیگه نمیدونم چیز دیگه هست که بگید من بگم دیگه. همه اینا رو هم داره ها. چی؟
حاکم جا باشه در حاکم عدل باشه.
بله حاکم جور باشه که رو شاخش اون که دیگه نفرمایه. اگر امام صادق هم منصوبش کردن ها، اگر امام باقر هم منصوبش کردن بازم حرام پول بگیره. بگیره میشه فاسق، فاسق که شد دیگه نمیتونه قضاوت کنه. میگیم آقای جواهر آخر شما به این سختی به چه دلیل؟ میگه به چه دلیل؟ به چهار تا دلیل. دلیل اول خیلی حرفه ها اینا دوستان، هی ما فرصت نداریم با همه این معطلی هامون بازم حالا بهتون میگم کجاش مهمه. این ایشون میگه اصولا قضا از مناسب سلطانیه، از مناسب سلطانیه، جنسش ولایته، بزن و بگیر و ببنده. برای مناسب سلطانی که نمیشه پول گرفت، پیغمبرش نمیتونست پول بگیره، من و شما میتونی. میگیم کجا پیغمبر پول نگرفتن؟ میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این قرآن هست یا نه؟ پیغمبر فهمون من برای پیغمبریم ضمیر علیه رو به چی برمیگردونی؟ پیغمبر هم نبی بود، هم سلطان بود، هم قاضی بود، همه کاره بود پیغمبر. فرموده من پول نمیگیرم. میگیم خب پیغمبر نگیرن. میگه دلیل تعصی داریم. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینا بشینید کنار هم، به قول ما در یه نظام حلقوی کنار هم. قضاوت منصب سلطانیه، منصب سلطانی نباید پول بگیرن. به دلیلی که پیغمبر نمی گرفتن ما باید تعصی کنی. این دلیل اول. خیلی فضلا ببینید همینطور ردیف میشه. اولا منصب سلطانیه یعنی چه؟ حالا من یه چیزی گفتم ولی خب اینا دلیل میخوان. بعد کی گفته برای منصب سلطانی نمیشه؟ نمیگم کی گفته، فکر نکنید من میخوام به ایشون جواب بدم، من میخوام بگم سوال داره. بعد بحث تأسیه خیلی بحث مهمیه. آقایان آیا هر کاری پیغمبر میکردن ما باید تأسی کنیم؟ اصل اولی چیه؟ سیره پیغمبر. خب حالا اگر پیامبر یه جور خاصی لباس میپوشیدن، یه جور خاصی شانه میزدن، یه جور خاصی مثلا چی میکردن، بگیم خب سیره پیغمبره دیگه. بعدم کتابو پر کنیم از مستحبات و واجبات. خوب موها رو بلند بذاری، یک کمی عقبشان ببندی. یک دو سوم پولت بیدی عطر، چون پیغمبر خیلی معطر بودن. بله یه دفعه میگیم آدم باید معطر باشه و اینو از هزار و یک دلیل ثابت میکنیم، گردن اونا از مو باریکتر. ادق من الشر، قبول داریم. اما میگیم چون پیغمبر این کارو میکردن پس مستحبه. ببینید این بحث تعصب پیغمبر خیلی جاها استفاده شده، از جمله همینجا. و من سراغ دارم، حالا وقت نکردم، که جناب جواهر میگه باید وجه کار پیغمبر معلوم بشه. و الان اگر پیامبر چهارشنبه ها آبگوش میخوردن، بگیم پس مستحب بر چهارشنبه ها آبگوش خورده میشه. میگن و مینویسن و بعدم روایتشو میخونه. آیا پیغمبر به عنوان شریعت این کارو میکردن یا به هر حال آدم با تو زندگیش برنامه داشته باشه، خانمش بفهمه امروز چی درست کنه مثلا امروز، یا لباس مثلا جور خاصی میپوشیدن. تو این برنامه شوکران بود اون مال 5-6 سال پیش، هنوزم دارن پخش میکنن، شاید دیده باشید. اونجا من یه بخش حرفم همین بود که سنت های پیغمبر مثلا تو زمامداری، ما ببینیم زمامداری پیامبر چجور بوده یا امیرالمومنین، بگیم خب پس این باید بله. یه دفعه زمامداری یه اصول عقلی عقلایی عدله خارجی داره، اما به هر حال این حدود تعصی پیغمبر، اگر یک شما که همه از فضلا هستید و شیرمردید، یک مردی پیدا بشه و که همه تون هستید جسارت نشه، اینو یه پایان نامش کنه، برای که نگنم تکراریه، گسترش شناسی دلیل تعصی، همین گسترش شناسی. ببینید چقدر بحث روزه، چقدر حالا بخواد سیره پیغمبر یا همه سیره ها، سیره های ائمه رو مثلا بخواد در بیاره، یا اگر بخواد سیرت النبی بنویسه، سنن النبی، خدا رحمت کند علامه طباطبایی سنن النبی داره، درسته؟ بعضی هم دارن اینجور کتاب ها. باید هر 10-12 سال یه بار یک مردی پیداش بنویسه. اینا چیز نیست که یه بار علامه 80 سال پیش 70 سال پیش نوشت تمام. گوش میکنید، اینا باید با نگاه روز، با بحث های فلسفه فقه، با تطبیقات روز. آقای دستقب رضوان الله علیه شهید یه گناهان کبیره نوشت و در زمان خودش اقلن باز در 5 مرحله 5 تا گناه کبیره، بعد با نگاه جدید. ولی خب حالا نگید، منم واقعا حسرت میخورم، منتها چیکار کنیم، کار و گرفتاریه، یک کسی این موضوع رو برداره کار بکنه، منتها نه اینکه برداره کپی کنه چاپی رو خطی کنه، نه، با نگاه پایا و پویا. پایا یعنی با هنجارها، فنی، پایا دیگه یعنی اصولگرا، پویا یعنی به روز، اختزاعات روز. این بحث سنت پیغمبر رو ما با آقای جواهر یه مقدار بحث داریم. حالا روش فکر کنید، ما شنبه قهرن نقد خواهیم کرد. این دلیل چندم بود آقایون از 4 تا دلیل جواهر؟ اول، پس ایشون میگه منصب سلطانیه نمیشه پول گرفت. دو، صحیحه ابن سنان، خوشبختانه روایت آشنا همین الان خوندیم دیگه، صحبت میکردیم که یأخذ من السلطان، امام فرمودن نه، جواهر سلطان رو مطلق گرفته. بگم بهتون یه وقت ذهنتون نره که ایشون سلطان جائر، سلطان جور، که اصلا بس نداره، که بس سر سلطان قاضی از طرف سلطان عادله، یا قاضی که اصلا از سلطانی هم نیست. اینم روایت ابن سنان. بعدی اخبار رشوه، اخبار رشوه، من آدرس دادم خواستید نگاه کنید، که امام میگن از اقسام رشوه پولیست که به قاضی میدید. یه بار گفتن سحته، یه بارم فرمودن رشوه است، و بالاخره صریح الاجماع. من یه قدری نمیفهمم آقایون، ایشون اول گفت استراب داره کلمات، الان داره میگه چی؟ اجماع. خب اگر یه چیزی صریح الاجماع داره، نباید کلماتم مضطرب باشه. البته جواهر میشه توجیه کرد، بالاخره جواهر طلبه سطح 3 نیست، سطح 4 نیست، سطح 60. حالا اینا یه تعاملی بکنید، تازه فکر کردید ایشون ول کرده، میگه یه معیداتی هم داریم دیگه، نمیگه دلیلا، میگه معیدات. بعد دو تا معید میاره، یکیش میگه آقا قضاوت لطفه، لطفه بنده رو به خدا نزدیک میکنه، از جهنم دور میکنه، پول باید بگیرن. من عبارت ایشونو خیلی واقعش بیشتر از این نمیفهمم، حالا عبارت هست تو برگه نگاه کنی، میگه یقرب العبد الی الطاعه و یبعد عن المعصیه. برای لطف که پول نمیگیرن، چرا ما حق نداریم برای نماز پول بگیریم؟ نماز خودش مزد، مزد که پول نداره که. به علاوه بحث تهمت و نفرت و دوستان، اینجا هر چی دلتون میخواد میتونید اضافه کنید. مثلا چی میشه اضافه کرد؟ چی میشه اضافه کرد؟ اگر پای اجرت باز بشه، مخصوصا از متخاصمین دیگه، ببینید اونم توی جامعه فاسد، حالاش که دوربین داره کنترل میکنه، زیرزمین داره کنترل میکنه، ملائکه دارن کنترل میکنن، چقدر تخلفه دیگه. اگر رسما قانونی بشه دیگه میشه دکه، آزاد پول بگیرن. اینا رو میتونید اضافه کنید. مصلحت اینه که آزاد پول نگیرن. اینجا یه سوال خوبی هست، میدونید که در جمهوری اسلامی، حالا من شاید وارد بشم ببینم فرصت میشه یا نه، هزینه دادرسی از افراد گرفته میشه تا یه حدودی. حالا خیلی این هزینه ها برای مقدمات کاره، بعضن هم نه، برای اصدار رأیه. ولی این حالت مزد قاضی نداره، ولذا از طرفین دعوا اگر پولی هم بگیرن میره تو خزانه، خزانه دولت، خزانه کشور. بعد مثلا بخشی از بودجه قوه قضاییه از اینجا برداشت میشه. بعضی از دوستان سوال میکردن که این چی میشه؟ نه این ربطی نداره، این بحث اینا این نیست که حالا یه حکومتی مثلا برای هزینه های جاری یا هزینه های قضایی پول بگیره. ولی خب نه، به خاطر داوری نمیده، اون کارمندش میده. خود همین واسطه خوردن و دست خوردن دید میشه. ولی خب طبق نظر جواهر، دولت هم که پول بده باز چی داره؟ مشکل داره دیگه، اون مشکل خودشو داره. به قضات نمیشه حقوق داد، قضات باید به قصد قربت. چون یه بحثی هم هست آقایان که آیا قضا از عباداته یا نه، بعضا میان از عباداته. اگر اون تو باشه با قصد قربت هم چه بسا مونا، حتی این بحث رو خواهیم کرده، نگران نباشید. آقایان خیلی حرف بودی آخر برگه، حرفای مهمی که ملاحظه کردید، جاهای مختلف به درد میخوره. انشاءالله مطالعه کنید، مخصوصا یه 20 دقیقه فکر کنید، شما باشید با جواهر چه کار میکنید، تا انشاءالله شنبه ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین.